بعد از اینکه من قدم به مرحله اول جوانی نهادم و موی طفولیت مرا بریدند، کیپا موی مزبور و اولین کفش کودکی مرا در یک جعبه چوبی نهاد و آنگاه سبدی را که روی نیل زورق من بود بالای اجاق آویخت. آن سبد بر اثر دود اجاق زرد رنگ شد و بعضی از جگنهای آن شکست، ولی من هر دفعه که به یاد می آوردم که با آن سبد از نیل گذشتم، آن را می نگریستم و می دیدم که الیافی که جگنها را با آن به هم متصل کرده اند دارای گره های موسوم به گره چلچل بازان است. من از پدر مادر حقیقی و مجهول خود غیر از آن سبد یادگاری نداشتم و مشاهده ی سبد مزبور و اینکه آن سبد به پدر یا مادرم تعلق داشته اولین جراحت را در قلب من به وجود آورد. همانطور که پرنده بعد از مدتی مهاجرت به سوی لانه قدیم خود برمی گردد، انسان وقتی پیر می شود میل می کند که دوران کودکی خود را به یاد بیاورد. من وقتی به حافظه خود مراجعه می کنم می بینم که دوره کودکی من دارای درخشندگی زیاد بود و مثل اینکه در آن دوره همه چیز بیش از امروز تجلی داشت. از این حیث غنی و فقیر با هم مساوی هستند و انسان هر قدر فقیر باشد باز با مراجعه به دوره کودکی خود می تواند در آن عصر چیزهایی شادی بخش کشف کند. پدرم سموت در محله فقرا نزدیک دیوار معبد و در شلوغ‌ترین محله تبس سکونت داشت. نزدیک منزل او اسکله شهر تبس مخصوص کشتی‌هایی که از قسمت اولیای نیل می‌آمدند قرار داشت و سفاین بازرگانی که از قسمت‌های بالایی رود نیل وارد پایتخت یعنی تبس می‌شدند بارهای خود را در آنجا خالی می‌کردند. ملاحان این سفاین پس از اینکه بارهای خود را خالی می‌نمودند وارد کوچه‌های تنگ محله فقرا می‌شدند و در میخانه‌های آن محله آبجو یا شراب می‌نوشیدند و غذا می‌خوردند و در همین مرحله خانه‌هایی بود عمومی مخصوص وقت گذرانی مردها و گاهی اغنیای شهر هم سوار بر تخت روان وارد این خانه‌ها می‌گردیدند و تا پاسی از شب در آنجا می‌ماندند. همسایگان ما در محله فقرا عبارت بودند از مامورین وصول مالیات و افسران جز و صاحبان زرق‌هایی که روی نیل کار می‌کردند و چند کاهن جزو کاهنان مرتبه پنجم. همانطور که بعد از طغیان نیل دیوارهایی از آب بالاتر قرار می‌گیرد و جلب توجه می‌کند، این عده و پدر من نیز در آن مرحله جلب توجه می‌کردند و وجوه محلی به شمار می‌آمدند. خانه ما نسبت به خانه‌های اطراف و به خصوص کلبه‌های گلی که کنار کوچه‌های آن محله به نظر می‌رسید، یک خانه وسیع محسوب می‌گردید و ما حتی در خانه خود یک باغچه داشتیم و یک ردیف از درخت‌های عقاقیا خانه ما را از کوچه جدا می‌کرد. وسط خانه ما حوضی بود سنگی و قدری بزرگ، ولی این حوض فقط از پاییز به آن طرف بر اثر طغیان نیل پر از آب می‌گردید. خانه ما چهار اتاق داشت که در یکی از آنها مادرم غذا طبخ می‌کرد و ما غذای خود را در ایوانی می‌خوردیم که هم از راه اتاق طبخ می‌توانستیم وارد آن شویم و هم از راه اتاقی که مطب پدرم بود. هفته ای دو مرتبه زنی به خانه ما می‌آمد و در رفت و رو به خانه با مادرم کمک می‌نمود، زیرا کیپا نظافت را دوست می‌داشت و هفته ای هم یک بار یک زن رختشویی به خانه ما می‌آمد و البسه کثیف را به کنار نیل می‌برد و می‌شست. در آن محله فقیر نشین و شلوغ و پرصدا و فاسد که من فقط بعد از انقضای دوره کودکی و وصول به سن جوانی به فساد آن پی بردم و دانستم که عامل فساد عده‌ای کثیر از بیگانگان هستند که در آن محله و سایر محلات تبس سکونت کردند، پدرم و همسایگان ما مظهر رسوم و شعائر درخور احترام قدیم مصر به شمار می آمدند. با اینکه در شهر تبس علاقه مردم حتی اشراف و نجبا نسبت به شعائر و رسوم قدیم مصر سست شده بود، پدرم و همسایگان او مثل مصری های قدیم به خدایان عقیده داشتند و نسبت به طهارت روح مؤمن بودند. در زندگی به کم می ساختند و از تجمل دوری می جستند تا اینکه مجبور نشوند از صراط مستقیم منحرف گردند. گویی این عده که در آن محله می زیستند و همانجا به شغل خود ادامه می دادند می خواستند با پرهیزکاری و علاقه به شعائر قدیم به مردم بفهمانند که از آنها نمی باشند و نمی خواهند مثل آنان بشوند. ولی من نمی دانم چرا این مسائل را که در دوره کودکی نمی فهمیدم و پس از اینکه بزرگ شدن به آنها پی بردم، در این مرحله از زندگی که دوره سباوت من است یاد می کنم. آیا بهترین نیست که بگویم که در خانه ما یک درخت سایه گستر بود که تنه خشن داشت و من در کودکی از آفتاب به سایه آن درخت پناه می بردم و به تنه آن تکیه می دادم؟ آیا بهترین نیست که به خاطر بیاورم که در کودکی بهترین بازیچه من عبارت بود از یک تمساح چوبی که دهانی قرمز داشت و من با یک ریسمان آن را روی سنگ فرش کوچه می کشیدم و تمساح چوبی در عقب من می آمد و دهان خود را می گشود و می دیدم که حلق آن هم سرخ است؟ وقتی من با تمساح چوبی خود در کوچه بازی می کردم، کودکان همسایه با حیرت و تحسین آن را می نگریستند و برای من نان عسلی و سنگهای رنگین و مفتولهای مسی می آوردند تا اینکه بتوانند با تمساح من بازی کنند، زیرا فقط اطفال نوجبا بازیچه ای آنچنان داشتند و فرزندان فقرا نمی توانستند آن را تهیه کنند و پدر من هم استطاعت خرید آن بازیچه را نداشت، بلکه نجار سلطنتی آن را برای پدرم ساخت و به او هدیه داد، زیرا پدرم که پزشک بود یک دمل خطرناک نجار مزبور را که مانع از این می شد وی بر زمین بنشیند معالجه کرد. مادرم هر بامداد دستم را می گرفت و مرا با خود به بازار می برد. کیپا در بازار زیاد خرید نمی کرد، ولی دوست داشت که مدت یک میزان، یعنی یک ساعت آن زمان که ساعت آبی بود، برای خرید یک دسته پیاز چانه بزند و مدت یک هفته هر روز به بازار برود تا اینکه یک جفت کفش خریداری نماید. مادرم طوری با سوداگران صحبت می کرد که معلوم می شد ویزنی با بضاعت است و تردید او برای خرید کالا ناشی از تهی دستی نیست، بلکه می خواهد کالای مرغوب خریداری کند. من می دیدم که مادرم بعضی از چیزها را دوست می دارد ولی خریداری نمی کند و به من این طور می فهمانید که منظورش این است که من صرفه‌جو بشوم و می گفت توانگران نیست که خیلی طلا داشته باشد، بلکه آن کس توانگر است که به کم قناعت کند. در حالی که مادرم این طور با من حرف می زد، من متوجه بودم که چشمهای او خواهان پارچه‌های پشمی و رنگارنگ و ظریف سیدون و بیبلوس می باشد که در سوریه می بافتند و مانند پر مرغابی سبک وزن بود و با دستهای خود که بر اثر خانداری خشونت داشت پرهای شترمرغ و زینت‌آلات آج را نوازش می کرد. وقتی از مقابل بساط سوداگران می گذشتیم، مادرم می گفت تمام اینها که ما در بازار دیدیم اشیای زائد است و به درد زندگی نمی خورد و فقط غرور خودپرستان را تسکین می دهد. ولی من که کودک بودم در دل حرف مادرم را نمی پذیرفتم و خیلی میل داشتم که مادرم برای من یک میمون خریداری کند که من او را در بغل بگیرم و آن جانور دست خود را حلقه ی گردن من نماید. خیلی مایل بودم که یکی از آن پرندگان خوش رنگ را که در بازار دیدم می داشتم تا اینکه به زبان سوریانی یا مصری حرف بزند. من نمی توانستم قبول کنم که گردن بندهای قشنگ و کفشهایی که روی آن پولک طلایی نصب شده بود جز و اشیای زائد باشد. بعد از اینکه بزرگ شدم فهمیدم که مادرم نیز خواهان آن اشیا بود و آرزو داشت که ثروتمند باشد و بتواند آنها را خریداری کند، لیکن چون شوهرش یک طبیب بی‌بضاعت به شمار می آمد، مادرم ناچار قناعت می کرد و آرزوهای خود را که می دانست جامعه عمل نخواهد پوشید به وسیله خیالات یا نقل افسانه ها تسکین می داد. شب قبل از خوابیدن مادرم با صدای آهسته افسانه هایی را می دانست و برای من نقل می کرد. یکی از افسانه های او داستان سینوهه بود و در افسانه دیگر راجع به مردی صحبت می کرد که در دریا غرق شد و به جزیره افتاد که در آن پادشاه مارها سلطنت می کرد و از آن جزیره یک گنج بزرگ با خود آورد. در افسانه های مزبور مادرم راجع به خدایان و ست و افریت ها و جادوگران و مارگیران و فراعنه قدیم مصر صحبت می کرد. گاهی پدرم که آن افسانه ها را می شنید غرغر می کرد و می گفت روح این بچه را با مهملات و موهومات پریشان نکن، و مادرم سکوت می نمود، ولی به محض اینکه می فهمید پدرم خوابیده قصه را از همانجا که قطع شده بود ادامه می داد. و من حس می کردم که مادرم فقط برای سرگرم کردن من قصه نمی گوید، بلکه خود نیز از داستان لذت می برد. در شبهای گرم تابستان که بستر ما چون آتش بود و ما عریان می خوابیدیم و حرارت هوا مانع از خوابیدن می شد، صدای آهسته مادر طوری مرا می خوابانید که تا بامداد چشم نمی گشودم. و امروز هم وقتی آن صدا را که قدری بم بود به خاطر می آورم، احساس آرامش و اطمینان می نمایم. من فکر می کنم که مادر واقعی من به اندازه کیپا نسبت به من محبت نمی کرد، و آن زن مهم پرست که به افسانه نقالان نابینا و لنگ گوش می داد و آنها یقین داشتند که می توانند هر دفعه که روایتی برایش نقل می کنند غذایی از او دریافت کنند، بیش از یک مادر حقیقی به من محبت می نمود. افسانه هایی که مادرم می گفت باعث تفریح من می شد و من هم مثل مادرم از زندگی موجود ما اطفال در کوچه کثیف که پیوسته بوی تعفن از آن به مشام می رسید و کانون مگس ها بود و ما کودکان در آن بازی می کردیم، به آن افسانه ها پناه می بردم. ولی گاهی هم از اسکله بوی چوب سدر یا رزین به مشام ما کودکان که در کوچه مشغول بازی بودیم می رسید، یا اینکه زنی از نوجبا سوار بر تخت روان از کوچه عبور می کرد و سر را بیرون می آورد و ما را می نگریست و ما بوی عطر وی را استشمام می نمودیم. هنگام غروب آفتاب وقتی زرق زرین آمون یعنی خورشید به طرف تپه‌های مغرب می رفت و پشت افق ناپدید می شد، از تمام خانه ها و کلبه های محله فقرا دود بر می خواست و بوی ماهی سرخ شده و نان تازه به مشام می رسید و من از کودکی طوری به آن روایح عادت کردم که در همه عمر در هر نقطه که بودم روایح مزبور را دوست می داشتم. و امروز هم که کهنسال شدم و می دانم که مرگم نزدیک است، به یاد آن روایح حسرت می خورم و آه می کشم.